بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت إنهم سرّوا بأن للتبايئ غايات في أفائلها التبيئية، فإن لزم أن يكون لتلك الغايات نهو من الوجود الغير العيني، لزم أن يكون تلك التبايئ ذوات أذهان شائرة بنتائج أفائلها ونهاية حركاتها مع كونها جرمانية. یکی از بیاناتی که خود ایشون داشتن برای اثبات وجود ذهنی این بود که فاعلی که بالقصد هست و اراده میکنه رسیدن به یک هدفی را، تصور اون هدف باید قبل از انجام فعل براش حاصل باشه و به عبارت دیگه اون غایت علت هست برای تحقق فعل تصوراً، ولی خودش مترتب می شود بر فعل وجودن. همون داستانی که معروف است که علت غایی تقدم دارد بر معلول تصوراً و تأخر دارد وجودن. و چون این وجود ذهن وجودش قبل از فعل در خارج نیست، پس ناچار باید در ذهن. به این بیان اشکالی شده و اون اشکالی است که در واقع درباره علت غایی درباره همه افعال شده، که ظاهر کلمات حکما اینه که تمام فاعل‌ها برای تحقق فعلشون علت فاعلی و غایی را لازم دارن. در معلولات مادی علاوه بر اینها علت مادی و علت صوری هم باید باشه. وقت بر این مبنا بعضی اشکال کردند که برای همه چیز ما نمیتونیم علت غایی تصور کنیم، که فاعل قبل از فعل اونا تصور کند، برای اینکه فاعل های طبیعی درکی ندارن تا اینکه تصوری از غایتشون داشته باشه. بر این بیان اینجا هم این اشکال به این صورت مطرح میشه که شما گفتید فاعل باید قبل از انجام فعل از غایت تصوری داشته باشه. این تنها در فایل های علمی است و الا در هر فایلی چنین چیزی لازم نیست، و الا لازمش اینه که فایل های طبیعی هم فایل علمی باشه. خب ایشون میتونستن جواب بدن که ما اگه در یه مورد هم اثبات کردیم که علم به غایت قبل از فعل لازم هست، این کافی است برای اینکه اثبات بکنه که ذهنی باید باشه که در اونجا تحقق پیدا کنه. و کلام ما در فایل‌های انسانی است. حالا گیرم که در فایل‌های دیگه اثبات نشه، ضرری نمیزنه به این مثلا. ولی ایشون اصل مطلب را مطرح کردن که اصل این مطلب همون اشکال فخر رازی است درباره علت غایی. و خواجه نصیر طوسی هم در جواب فرمودن که ما در فاعل‌های طبیعی هم ملتزم میشیم یک نوع علمی قبل از فعل هست، منتهی علم ضعیفی است، یک شعور ضعیفی است. بعد این را تأیید کردن به بعضی از آثاری که از نباتات دیده میشه، به خصوص درباره درخت خرما خیلی چیزهای عجیبی نقل میکنند. یکیش این است که اگر درخت خرمای نر و درخت ماده‌ای در کنار هم دیگه غرس بشند، اگر درخت فرض کنید ماده مایل به سمت راست هم باشه، نهایتا مایل میشه به طرف سمت چپی که اون درخت ماده درخت نر وجود داره، با اینکه هیچ عامل دیگری برای این میل وجود نداره. یا چیزهای دیگری درباره نخل نقل میکنند، الان هم معروفه بین کسانی که خرماکار هستند، که میگن گاهی درخت خورما بار نمیاره، بعد میرن میترسوننش، دو نفر میاند و یه اره میارند و اینا، و یکی میخواد برس ببارد و یکی نمیذارد، و بالاخره به این صورت درخت خورما میترسونند سال آینده بار میاره. یه همچه چیزهایی در مورد درخت خورما میگن. برحال یا همه درخت ها ریشه هاشون به طرفی که آب هست میل میکنند، اینها نشانه اینه که یک نوع شعور ضعیفی در اینها هست، ولو اینکه ما درک نمی کنیم و نمیتونیم اثبات بکنیم، و همین کافی است که بگیم یک درک ضعیفی هم نسبت به غایتشون دارن. ایشون به همین مطلب اکتفا میکنن و البته خود ایشون معتقدن که همه موجودات یک نفس شعوری دارند و وجود توأم با علم است، بلکه توأم با اراده و با عشق و با سایر مفاهیم وجودی است. اینا بعضی جاهای مسئله اینا داره، ولی ظاهرا احتیاج به این نبود. همونطوری که عرض کردم ما در یک جا هم اثبات کنیم که تصور فعل، تصور غایت قبل از فعل لازمه، این مطلب را اثبات میکنه و کلامون در افعال انسانی. و اشاره هم کردم که این اشکال میخوره به اون بیان قبلی من الارشیات. بعد از اون یه بیان دیگه هم ایشون داشتن، اون وقت متعرض این اشکال که شدن، که قاعدش این بود که قبل از اینکه که ممایونت به حکر را بفرماین این اشکال را مطرح میکرد. فا این قلت انهم ان الحکما سره به ان للتبایع غایات فی افائیل طبیعیه. بعد نیست اینجا بحث علت غایی را در نهایه و تعلیقه ملاحظه بفرمایید، یه بحث علت غایی در آموزش فلسفه هم مطرح کردیم اگر یادتون باشه. مستشکل میگه که حکما گفتن که غایت منحصر نیست به انسان، بلکه تبایع هم در افائیل طبیعی خودشون غایاتی دارند. اونجا گفتیم که غایات به معنی منتهی الیه حرکت است، ما ینتهی الیه الحرکه، بله در هر متحرکی هست، اما به ما لعجل الحرکه به ما یعلمه و یقصده، این تنها در جایی فرض میشه که علم و قصدی باشه. اگه شما معتقدید که فاعل طبیعی در مقابل فاعل‌های دیگه فاعلی است که شعور ندارد، ما چگونه برای شعور اثبات کنیم؟ اگر بگید فاعل طبیعی هم شعور داره و پس دو قسم کردن فاعل که یکی طبیعی است و یکی غیر طبیعی، این تقسیم بیجاست. مگر اینکه بگیم طبیعی گفتنش مسامحه هست، یعنی اونی که شعور ضعیف دارد با اونی که شعور قوی دارد، آیا این ملاک تقسیم فلسفی میشه؟ فإن لازم ان یکون، مستشکل میگه شما که میگید فا علت غایی باید قبلا وجود داشته باشه یک نه وجود ضعیفی، آیا در مورد تبایع هم همین حرفا میزنید؟ اگر لازم باشد که این غایات یک نه وجود غیر عینی داشته باشند، لازم است که تبایع هم دارای ذهن باشند، ذهنی که شعور به نتایج افاعیل و نهایت حرکاتش داشته باشه، با اینکه اینا جرمانی هستند و علم در موجودات جرمانی نیست، علم توأم با تجرد. بله از کردن ما هم در تقریب استدلال اصلا تکیه کردیم روی فاعل بالقصد، حتی فاعل های علمی دیگر را هم گفتیم لزومی نداره حالا مطرح کنیم. این بود که احتیاجی نبود به اینکه ایشون این جواب را اینجا بده. میتونستن بگن نه مال یه جو شو که شما قبول دارید که فاعل علمی هست، همون اثبات میکنه زیر. قلنا هذا الكلام مما اورده الخطيب الرازي على الفلاسفه رادا عليهم، در مقابل رد فلاسفه که گفتن هر موجودی احتیاج به علت غایی داره و علت غایی باید قبلا وجود داشته باشه، ایشون گفته که حيث ذهبوا الى ان للتبايع العاليه والسافله غايات طبيعيه و نهايات ذاتيه. همه تبايع، چه تبايع عالی و چه تبایع سافل، عالی اونایی که شعور دارن و سافل اونایی که شعور ندارن، اینا همشون غایات طبیعی و نهایات ذاتی دارن. و ان الغایت علتون بماهیت حال فاعلیت الفاعل، غایت به لحاظ ماهیتش علت است. یعنی وقتی سوال کردن که این غایت بعد از فعل مترتب میشه و شما چجور میگید علت است، جواب دادن ماهیت الغایه علت است. جواب صحیح تری دادن، گفتن وجود ذهنی شد علت هست، بلا ماهیت که چیزی نیست که منشأ اثری باشه روی اصالت وجود. و ان الغایت علتون به ماهیتها لفاعلیت الفاعل و استکمالهی به ما یستد التوسل الیه فی فعله. وقتی استکمال احتیاج دارد به این که در فعلش متوسل به چیزی بشه، اون غایت هست که او را تحریک میکنه و وادار میکنه. این اشکال عجاب انه شارح المحقق المقاصد کتاب الاشارات شه. خواجه طوسی ایشون اینجور جواب داده، بالتزام ان لها شعورا، گفتم ملتزم میشیم که تبایع هم یک شعوری به مقتضای خودشون و غایت افاعیلشون داره، شعورن به مقتضاها و غایتن فی افاعیلها، غایت ما فی المام ان یکون شعورها شعورن ضعیفن. بعد اضافه کردن و نظر فی اناث النخل و میلانها الى صوب بعض ذکرانها، نخل که نر و ماده داره میبینیم که نخلهای ماده میل میکنند به اون جهتی که نخلهای نر قرار داره، و این کان علا خلاف ذالک الصوب، و اینکه خودش جهتش طرف دیگری است، یعنی فرض کنید مایل هستن این درخت طرف راست سبز شده یا کاشته شده ولی میل میکنه به طرف چپ که درخت نهر است. این مما یؤکد ذالک، که یک شعوری داره. کذا مشاهده تو میل عروق الاشجار الى جانب الماء فی الانهار، ریشه ها به طرف نهر آب میل میکنه. و انحراف ها فی السعود عن الجدار، اما وقتی شاخه ها میخوان بالا برند این از طرف از درخت از دیوار میل میکنند که کج میشن به خاطر اینکه تو دیوار نمیتونند برند، همونجا توقف نمیکنند در مقابل دیوار، کج میکنند از کنار دیوار شاخه میره بالا. یکی دیگه اخراج هل اوراق الکثیره بین الفواکه لیسترها عن صنوف الافات، برگ های زیادی که درخت ها میارن اینا به خاطر اینه که اونا رو از آفات حفظ. و احراز ها لب الثمار فی الوقایات الصائنه، مغز میوه ها را با یک پوست های محکمی که حفظ بکنم اون پوست ها را، مثل پوست گردو یا پوست بادام، اینا معلوم میشه شعور داره که اگه اینجوری نبود مغز میوه از بین میرفت، برای اینکه حفظ بشه این کار را میکنه، اینو معلومه که یک نفس شعوری داره. در مقابلش اشراقیین گفتن اینا شعور مال رب النوع هست نه مال خود اینا، و این افاعی در واقع مال ارباب انواع است. و هاهنا بعد خود ایشون اضافه میکنند که هاهنا لمعات و نوریتون، ما یه مطالب درخشانی داریم که حالا اینجا جایش نیست، در جای مناسب تری میگیم، که خلاص علم و شعور و عشق و اراده در همه موجودات سرایان داره. اصانیت یه بهاهین و ما قدر الله اتیانه و فیه به منه و کرمه، جایی که خدا مقدر کرده ذکر خواهد شد. در باب غایات و اینای مقداریشون بحث کردن، در باب عشق هیولا به صورت بحث کردن. خب این تا به حال دلایلی بود که برای اثبات وجود ذهنی آوردند. در این باره شبهه ها و اشکالاتی مطرح شده که عمدتاً مربوط به مسئله مطابقت مافل ذهن با مافل خارج است، و الا اشکالات متوجه اینکه ما ذهنی داریم و چیزی در ذهن وجود پیدا میکنه، ظاهراً هیچ کدوم از اشکالات مربوط به این نیست. یعنی از جاد مشهود است که خلاصه دو تا مبحث در هم اقهام و ادغام شده، اینا با هم مطرح شده در اینکه حق شمود جدا جدا مطرح بشه، استدلالش هم جدا و اشکالاتش هم جدا کن. به هر حال اشکالاتی است عمدتاً متوجه این که اگر شما بگید واقعا ماهیت شی در وجود ذهنی و وجود خارجی محفوظ است، این اشکالات پیش میاد. دو تا اشکال معروفی است که تو بدایه و نهایه هم خوندید شما، معمولا تو این کتاب ها ذکر شده. یکی این که اگر بخواد ماهیت شی خارجی، مثلا جوهری که در خارج هست شما درک میکنید، اگر بخواد در وجود ذهنی هم این ماهیت محفوظ باشه باید جوهر باشه، و حال اون که وجود ذهنی جوهر نیست بلکه کیف نفسانی است، از قبیل علم است، علم هم کیف نفسانی است. پس چگونه شما میتونید بگید بین کیف نفسانی که این صورت علمیه و وجود ذهنی هست با جوهر خارجی وحدت ماهوی برقرار است؟ یه ماهیت نیست، این وجود ماهیتش عرض است، اون جوهر. و یکی دیگه مشابه این اشکال اینه که چون این ادراکات ما همه کیف نفسانی هستند، مسلماً اگر هر ماهیتی در با این وجود موجود شه تحت مقوله کیف نفسانی قاعد بود، پس همه مقولات وقتی ما علم بهشون پیدا میکنیم تحت مقوله کیف باید وارد بشن. دو تا اشکال خیلی شبیه هم هست. یکی مسئله این که جوهر و عرض با هم دیگه اتحاد پیدا میکنن، یکی این که همه چیز باید تحت مقوله کیف مندرج باشه. این دو تا اشکال با هم به صورت یک اشکالشون اینجا اتفاقا مطرح کرده. ولی در کتابای بعدی هم منظومه بدایه نهایه اینا از هم تفکیک شده، به صورت دو تا اشکال مطرح شده. فصل فی ذکر شکوک انعقادیه، شکهایی که منعقد شده بسته شده، و فیه فکوک اعتقادیه و فک این شکها بازش میکنیم از هم. این فکها مورد اعتقاد است، اونها یه گرهی درست کردن ولی ما باز میکنیم و همه طالبیست که ثابت میشه و باید دل بست به اونها. قد تقرر عند المعلم الاول و متبعیه، این زمینه برای اشکال را اول مطرح میکنن که اشکال ها مسببش کجاست. یه مقدمه ذکر میکنند که نظریه حکما در باب ادراک اینه، اون وقت زمینه فراهم بشه برای طرح اشکال. قد تقرر عند المعلم الاول و متبعیه من المشائین، از جمله شیخین ابو نصر و ابی علی فارابی و ابن سینا و تلامذه ابن سینا و جمهور متأخرین، اینا همه اینجور بیان کردن. ان ظرف الوجود الذهنی و ظهور ذلی للاشیاء فینا انما هو قوان الادراکیه. خب وقتی ما گفتیم اشیاء در ذهن یک وجودی دارن، کجا وجود دارن؟ گفتن هر چیزی در یک قوه ادراکی تحقق پیدا میکنه. قوای ادراکی هم سه قسمه، قوای عقلی و وهمی و حسی و خیالی، یا چهار قسم یا دو قسم. به هر حال یک قسم عقلیاته که اون را مجرد میدونند، و اما درباره بقیهش کمابیش بحثایی هست که آیا اینا در یک قوه هستند یا جاشون فرق داره، وهمی جداست، خیالی جدا، حسی جدا، و یا اینکه این ستا هر ستا یک محل دارن، این هم کمابیش درش اختلاف هست. اما این اختلافی نیست که قوای عقلی غیر از قوای جزئیست، اهم از حسی و خیالی. بله، گفتند که ظرف وجود ذهنی انما هو قوان الادراکیه، که قوای ادراکیه ما چند تاست، العقلیه والوهمیه والحسیه. اینجا خیالیه رو ذکر نکردن، معناش اینه که مثلا حس و خیال را یک جا ظرف قرار دادن، ولی بعد که تفسیر میکنند یک فرقه که میگذن، یعنی ذکر خیال را مستقلن ذکر میکنن. فالکلیات توجد فی نفس المجرده، این مورد اتفاق همه حکمای مشائین و ایناست که ادراک کلیات در خود نفس است، اما معانی جزئیه در قوه وهمیه است، که حالا قوه وهمیه آیا یک محلی در بدن دارد یا ندارد. غالبا میگن که جزء مقدم دماغ اونجا جایی هست، مقدم مؤخر یادم رفت. به هر حال یه جایی رو براش در مغز قائل هستن که قوه وهمی جاش اونجاست، یعنی مادیش میدونن وهم را. در صور مادی را که دیگه همه تصریح میکنن به این که جای ادراکات حسی و خیالی در مغز است یا در بدن است، به هر حال عمدتا یک بخشی از مغز رو تعیین میکنه، و صور مادی در حس و خیال است که ادراکش هم در ماده تحقق پیدا میکنه. این بحث هایی که اونا کردن که وجود ذهنی به این صورت هست، یکیش خب ادراکات عقلیش در خود نفس است، در مرتبه تجرد نفس، و اونها در مرتبه مادیت، دیگه مشائین هم مرتبه متوسط قائل نیستن، مرتبه نفس نفس مجرد قائلن دو جزء دیگه، مثال قائل نیستن مشاین، مثال مال اشراقیین. اینه که گفتن مفاهیم در خود نفس، اما سایر ادراکات در اندامهای بدنی تحقق پیدا میکنه. فوقعت للناس فی ذلک اشکالاتون، بر این اساس که گفتن وجود ذهنی در قوای ادراکی است، اشکالاتی مطرح شده که یعنی بقی ذکرها و تفسی انها. الاشکال الاول، ان الحقایق الجوهریه بلا ان علا ان الجوهر ذاتی لها یجب ان تکون جوهرن، اشکال اول اینه که شما میگید جوهر جنس عالی است و جنس عالی در هر جا خود ماهیت باشد، اجناس و فصولش هم باید تحقق پیدا کند. هیچ وقت نمیشه یک ذاتی در جایی تحقق پیدا کند بدون اینکه ذاتیاتش باشد. پس هر جا مثلا انسان بود، انسان که جوهر است، جوهریتش هم باید باشه. بنابر اینکه جوهر ذاتی باشه، چون یه قول دیگری هم هست که بعضی لااقل احتمال دادن که جوهر جنس عالی نباشه، بلکه یک عرضی عام می باشد نسبت به انواع جوهریه. همونطور که عرض، مفهوم عرض جنس نیست برای اعراض، بلکه یک عرضی عام است که شامل نه مقوله عرضی میشه. درباره خود جوهر هم چنین احتمالی داده شده. حالا صرف نظر از اون قول، چون قول شاذ است، اون عموم مشایخ قائل نیستن. بنابر این که حقایق جوهریه بگیم جوهر ذاتیشون هست، یعنی جوهر جنس هست براشون، و قد تقرر عندهم انحفاظ الذاتیات فی انحاء الوجودات، گفتن هر چیزی در هر جایی وجود پیدا بکنه اون هر ماهیتی باید ذاتیاتش محفوظ بشه. ادله وجود ذهن، وجود ذهنی هم همین را اقتضا میکند. کما یسوق غیر ادله الوجود ذهن. بر این اساس حقایق جوهریه یجب ان تکون جوهرن اینما وجدت. حالا که باید ذاتیاتشون محفوظ باشه، هر جا تحقق پیدا کنند باید جوهر باشه. یعنی چه؟ یعنی غیر حالتون فی موضوع. خاصیت جوهر این است که اذا وجدت وجد لا فی الموضوع. فکیفه یجوز ان تکون حقایق الجوهریه موجودتن فی الذهن اعراضن قائمتن بهی. پس چگونه است که شما میگید همین جواهر در ذهن موجود میشن و قائم به ذهن میشن؟ یعنی خاصیت جوهریشون از دست میدن، خاصیت عرضی پیدا میکنن. این یک اشکال. اشکال دوم، ثم انکم قد جعلتم جمیع الصور الذهنیه کیفیات. شما همه صور ذهنی رو کیفیات میدونید. فیلزم اندراج، و وقتی هر چه در ذهن موجود شود با این وجود، لازمش نگه مندرج تحت کیف باشد. فیلزم اندراج و حقایق جمیع المقولات المتباینه به نظر الى ذواتها، که این هم مقولات وقتی نگاه به ذاتشون میکنیم اینا با هم تباین دارن، یکی کیف هست، یکی کمیت هست، یکی وضع از جده هست اینا، ولی همه اینا وقتی در ذهن موجود میشن همراه کیف باید مندرج در کیف باشن. هم کیفش رو در کیف است، هم سایر مقولات باید مندرج در کیف باشه. اونایی که کیف خارجی هم در ذهنم داخل در کیف هم، اونایی هم کیف نیستن در مقوله دیگر هم، اونها هم باید مندرج در کیف باشه. این یک اشکال یا دو بخش که دارای دو بخش. خب ابتدایشون یک جوابی را روی مبنای شیخ و کلمات طالبی که از شیخ استفاده کردن بیان میکنن. یعنی خود این شیخ، خود شیخ متوجه این اشکال بوده، این اشکال در زمان شیخ هم مطرح بوده و به صورت‌های مختلفی جواب دادن. منتها در اون زمان تا اونجایی که ما بررسی کردیم و یادمون هست، اصطلاح معقول اول و معقول ثانی و اصطلاح حمل اولی و حمل شایع هنوز جا نیفتاده بوده، این اصطلاح نبود. و خیلی جاها شیخی مطلبی رو میخواد بگه اینقدر پیچ و خم میده و مطالب، یعنی کلمات مترادف به کار میبره، ظاهرا مقصودش همین فرق بین همین چیزاست، فرق مثلا بین حمله شایع و حمله اولی است، ولی چون اصطلاح معروفی نبوده با دو تا کلمه اینو تبیین نکرده، یک بیاناتی کرده که ظاهرش همین فرق بین دو حمله میخواسته بگذاره ولی تعبیرات دیگه‌ای داره. اینه که بر اساس همون تعبیراتشون یه جوابی اتخاذ میکنند از کلام شیخ و اونو بیان میکنند. بعد نقض و ابرام هایی هست تا میرسه آخر سر خود ایشون جوابی میدن که بر اساس اختلاف حمل هست بهش خواهیم رسید. ما احتمال میدیم جواب شیخ هم ناظر به همین بوده، منطقه اون وقت هنوز این اصطلاح نبوده. شیخ میفرماید که این که ما میگیم چیزی جوهر هست، شما میگید جوهر وقتی در ذهن میاد دیگه میشه عرض و قائم به ذهن و از جوهریتش خارج میشه، میگیم نه، این در ذهن هم که میاد جوهریتش محفوظ است، جوهر از این سلب نمیشه. برای اینکه چطور میشه با این که الان در ذهن موجود است و قائم به ذهنه، بازم شما میگه جوهریت از این سلب نمیشه، چه جور میشه؟ ایشون میفرماد که باید در تعریف جوهر دقت کنیم. جوهر مگه چیه؟ جوهر رو چند جور میتونیم تعریف بکنیم. یه وقت بگیم که اشیاء الموجود و لافی موضوع، یا بگیم الموجود و لافی موضوع، یا الموجود و بالفعل الذی لیس فی موضوع مثلا. به هر حال با توجه به اینکه جنس هست، تعریف به حد نمیشه براش کرد. یعنی ما اون چی در تعریف جوهر بگیم حد منطقی نخواهد بود، چون حد باید شامل جنس و فصل باشه و جنس عالی دیگه جنس و فصل نداره. پس این تعریفات یک عنوانهایی است، تعبیر عنوان میکنه، یعنی تعریف رسمی است. حالا اگر رسم را به معنای مطلق تعریف غیر حدی حساب بکنه، یه تعریفاتی است که میخوایم به هر حال جنس را معرفی کنیم به این صورت، جوهر را معرفی کنیم به این صورت. میگیم یا وقت میگیم شیء موجودی است که لافی موضوع باشد، یعنی ماهیتی که موجود باشد اما فی الموضوع نباشد، حلول در محل مستغنی نباشد، نداشته باشد. یا میگیم الموجود و بالفعل لافی موضوع، که شیعش هم را دیگه نمیاریم، الموجود میگیم. یا اون تعریفی که خود شیخ انتخاب میکنه، میگه ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع. میفرماد اون دو تعریف اول صحیح نیست. ما اگر در تعریف جوهر عقص بکنیم وجود را، اصلا تکیه بکنیم روی الموجود و بالفعل، یا تکیه بکنیم به اینکه الشیء الموجود، که موجود را قید قرار بدیم برای ماهیت، چند تا اشکال پیش میاد. یکی اشکالش اینه که هر کس جوهر را تصور کرد و باید بدون وجود داره، چون اصلا وجود مقومه مفهوم جوهر میشه. وقتی میگه الشیء الموجود، پس معناش این است که مفهوم جوهر توش موجودیت هست. پس اگر یک کسی جوهری را درک کرد، باید بدونه که موجودی. و معلوم که اینطور نیست. ما گاهی جوهری را تصور میکنیم، نمیدونیم وجود داره یا نه، بعد دلیل قامه میکنیم برای اینکه وجود داره. به علاوه وقتی موجودیت را ما مقوم یک ماهیتی قرار دادیم، معناش این است که دیگه برای وجودش احتیاج به جعل نداره، چون ماهیت که احتیاج به جعل نداره. اگر چیز جزء ماهیتش وجود بود، معناش این است که وجودش هم احتیاج به جهل نداره، پس باید بشه واجب الوجود. و چند تا دیگه اشکال که برای این متوجه میشه که ما وجود رو نمیتونیم جزء ماهیت قرار بدیم و بگیم جوهر چیزیست که وجود دارد، یا بگیم موجودیست بالفعل که این صفت رو داره که لاوی موضوع است. هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه باید بگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجد لافی موضوع. جوهر خودش همون ماهیتیست، منتها نه هر ماهیتی، ماهیتی که این خصوصیت رو داشته باشه که هر وقت در خارج وجود پیدا میکند وجودش لافی موضوع باشد. یعنی احتیاج در چیزی وجود پیدا نکند که مستغنی از او باشد. هم تعریف معروف جوهر دیگه، توضیح بیشتر نکنم. این وصف رو ما وقتی، این تعریف رو وقتی برای جوهر در نظر بگیریم، میگیم شما وقتی انسان رو تصور کردید آمد در ذهنتون، این انسان حالا چیه؟ انسانی هم که در ذهن شما ماهیتی است که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع. پس حالا هم جوهر، تعریف جوهر الان هم برای صادقه. مگه تعریف جوهر این نبود که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع؟ آنچه را شما در ذهنتون تصور کردید، انسانی هم که تصور کردید، اینم یه ماهیتی است که هر وقت در خارج وجود پیدا کند وجودش لافی موضوع خواهد بود. پس حالا جوهر، برای جوهریت لازم نیست که الان وجود فعل خارج داشته باشد که تا ببینیم وجودش فعل موضوع هست یا نیست. ماهیت ماهیت ولو اصلا وجود نداشته باشه. این ماهیتی هم در ذهن شما هست، درسته وجود خارجی ندارد، یا حالا دارد و به لحاظ وجود خارجیش هست که میگیم وجود خارجی لافی موضوع است. پس حالا ماهیتیست که اذا وجود فی الخارج، هم از این که حالا موجود باشه یا نباشه فرق نمی کنه، وجود خارجیش لافی موضوع است، به عبارت دیگر ماهیتون وجود و حل خارجی لافی موضوع. ما انسانی هم که شما دست تصور کردید در ذهن همینطوره، ماهیتی است که وجود و خارجی لافی موضوع است. پس اینکه گفتیم باید جوهر به ذاتیات در ذهن محفوظ باشه، محفوظ است. ذاتیات جوهر همین بود که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع. این ماهیتی هم که شما تصور کردید همینطوره، پس ذاتیاتش محفوظه. اون وقتی محفوظ نبود که شما بگید الشیء الموجود و لافی موضوع، یا الموجود و به ما موجودان لافی موضوع. ولی اگر گفتید ماهیتی است که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع، بر این جوهر هم صدق میکنه. پس صحیح هست که بگید این انسانی هم رو که شما تصور کردید این جوهر هست. این جوابی است که از کلمات شیخ استفاده میشه. باشه. بله؟ نه، این رو میگه وجود فعل خارج. حالا این نقطه ضعفی است که در کلام شیخ هست. ما حدس میزنیم که شیخ همین رو میخواسته بگه، یعنی همون حمل اولی و شایع رو میخواد فرق بذاره. وجود فعل خارج یعنی حمل شایع. وقت شما در نظر بگیرید همین ماهیت هم وقتی در ذهن هست، اگر شما حمل اولی رو در نظر بگیرید، چیزی است که وجوده وجود لافی موضوع است. یعنی اصلا مفهومش همینه، از مفهوم جوهر یعنی همین. انسان را که شما تصور میکنید اگر جوهر جنس باشد، باید این معنا را درک کرده باشید که انسان یه چیزی است که وجودش لافی موضوع است. کدوم وجودش؟ اون وجود خارجیش. چون نظر اصلا در بحث های فلسفی و اینا همه جا به وجود خارجی است. این که وقتی میگیم وجودش لافی موضوع باشه، یعنی وجود خارجی است. مثلا کار به اینجا نداریم که حالا وجود در ذهن دارد یا ندارد. من اون ماهیت رو دارم نگاه میکنم. این ماهیت ذاتیاتش اینه که وجود خارجی لافی موضوع است. البته این جنسش نیست یا فصلش نیست، برای اینکه جوهر خود جنس عالی است دیگه، جنس و فصل نداره. تا ما میگیم تا چیزی است به منزله جنس، عنوانی است که میتونه اونو معرفی بکنه، و این محفوظ است و اشکالی پیش نمیاد. بله، مناقشات عرض کردم در اینجا میشه کرد، منتها اگر حسن ظنی داشته باشیم این منظور شیخ این بوده، بعد توی قالب توی الفاظ اینها پی تو پیچ و خم الفاظ گیر کرده، یه هم چیز را میخواسته بگه. اما اگر به ظاهر لفظ بگیم خب اشکالات مختلفی میشه برای این بیان کرد. ول جواب آن علام و یستفاد من کتب شیخ ان معنی الجوهر الذي سيروه جنسا، اون جوهر را به اون معنایی که جنس قرار داده اند. چون من جوهر را ممکن است جوری دیگه هم معنا کرد که جنس نباشه. یعنی اگر جوهر را گفتیم یعنی موجود مستقل. شیخ یه جایی اشاره به همین داره که اگر جوهر را به این معنا بگیم درباره خدا هم صادق. اما اگر به این معنایی که جنس هست، یعنی جنس ماهیتی از ماهیات هست و جنس آلیس، یعنی از قبیل ماهیاتی که در واجب صادق نیست، و باز هم اونا جنس بدونیم نه اینکه عرض عام بدونیم، به اون وجهی که سیروه و جنسن و جعلوه و عنوان للحقائق الجوهریه، اون را نشانهی نمود نمایونگر حقائق جوهری قرار دادن، این جور نیست که الموجود من حیثه و موجودون مسلوبن انه الموضوع باشد. یعنی بگیم دو تا قید دارد، یکی این که وجود داشته باشد، یکی هم این که موضوع ازش سلب شده باشد. اینجور نیست بگیم که الموجود لافی موضوعه، چون این تعریف گاهی اینجور تعریف میکنن، میگن جوهر یعنی الموجود لافی موضوعه. یا اگر هم اینجور بگیم، معناش این نیست که واقعا حیثی در مفهوم جوهریت موجودیت خابیده، که موجودیت به منزله یک جنسی باشه برای جوهر و لافی موضوع هم مثلا فستش باشه. لأن هذا المعنى لا يمكن أن يكون جنسا لشيء، معنای الموجود لافی موضوع را نمیشه جنس قرار داد، برای اینکه جنس جنس ماهیت است. تو ماهیت وجود عدم نخوابیده، وجود عدم خارج از ماهیت است. ولی زمان ماهیت گاهی اتصال به وجود گاهی اتصال به عدم. پس اگر توی مفهوم ماهیت ما وجود را عکس کردیم، پس هیچ وقت نباید متصل به معدوم بشه. و حالا لوازم دیگه‌ای که برش مترتب میشه. و الا لکان فصله الذی فرض مقسما له مقوما له. خب اگر ما گفتیم که وجود چیز جوهر موجودی است، یعنی موجودیت رو در مفهوم جوهر اخذ کردیم، میشه به معنی به منزله جنس. لافی موضوع هم میشه فصلش. خب مگه ما نمیایم بگیم که ما جوهر یه وقت موجود است در خارج یه وقت موجود نیست؟ این که میگیم لافی موضوع است یعنی باید بگیم موجود دو قسمه، یک موجود لافی موضوع، یک موجود فی موضوع. این لافی موضوع و فی موضوع فصل مقسم است، در صورتی که معنای جوهریت همین لافی موضوعیت هست. یعنی اون چرا به منزله مقسم قرار میدیم ما، این مقوم جنس، مقوم این جنس میشه. و فصل مقسم باید اخص از معنای جنس باشه، نه اینکه مساوی باشه. مقوم است که مساوی است با جنس، چون لافی موضوع معناش این است که چیزی که در موضوع موجود نیست اما موجود است فی موضوع. لافی موضوع یعنی موجود مستقل نیست. توضیحش حالا میدم. ضرورت ان الفصول المقسمه للجنس لا يحتاج الى شيء منها الجنس في تقومه. برای اینکه خود جنس تقوم پیدا کند احتیاج به فصل مقسم ندارد، احتیاج به فصل مقوم دارد. ولی موجودیت برای اینکه لافی موضوع باشد، برای اینکه معنای موجودیتش تمام بشه، که احتیاج به قید عدمی نداره. پس این قید عدمی مقسم مقوم این جنس نیست، بلکه من خواص عارضه للجنس، میشه یکی از خواصی که عارضه جنس میشه ولی داخل در مفهوم شیء نیست، در ذاتیات شیء نیست. کما انه عرض عام لازم لها، مثل اینکه یک عرض عامی، یک عرض عامی داشته باشیم که لازمه یه چیزی هست، مثل همین معنای عرضیت که عارض عرض عامی است و لازم همه مقولات عرضی است. این چطوره؟ این لازمش این نیست که داخل در مفهوم ذات شیء باشه. بل احتیاج و الیها فی ان یوجد و یحصل تحصیلا وجودیا لا تألیفیا. ما وقتی میگیم ماهیت جنس در خارج وجود پیدا میکند لافی موضوع، برای اینکه این ماهیت ماهیت شود که احتیاج به وجود لافی موضوع نداره. برای اینکه یک امر خارجی عارضش بشود، یعنی تحصل پیدا کند، یعنی وجود پیدا کند، احتیاج داره به این، نه برای اینکه جی ماهیت ماهیت شود. جوهر برای اینکه جوهر شود که احتیاج نداره به وجود لافی موضوع. وجود برای اینکه تحقق خارجی پیدا کند احتیاج داره به وجود. شما چیزی را که عرض لازمش هست، یعنی وجودی که از اعراض ماهیت هست، اینو شما میایید در خود وجود عکس میکنید، در خود این مفهوم جوهر عکس میکنید. فصول که نداشتیم اینجا. حالا به انواع هم برگردونیم، به خود اشیاء هم برگردونیم، طوری نمیشه. یا عرض عام برای فصول هست یا عرض عام برای خود اشیاء. اونجور هم میشه، فصول هم ضرر نداره. فکل فصل کل علت المفیدت لوجود حصت من الجنس. فصل نسبت به جنس علت مفیده است، البته نسبت به کل جنس نه، نسبت به اون حصه ای را که این فصل آرزش میشه. فعضا کاند ماهیت الجنس هو الوجود بالفعل. اگر فرض کردیم که این ماهیت این جنس که عبارت بشه از جوهر وجود بالفعل است، یعنی الموجود را ما به منزله جنس این قرار دادیم، مع قید عدمیه، گفتیم وجود لافی موضوعه، لکان فصله المفروض، لکان فصله المفروض و محصل وجودهی مقوم معنا. اون چرا فرض کردیم که محصل وجودش هست میشود مقوم معناش. یعنی اون چیزی که باید یک وجود، یعنی امر خارجی را براش ایجاد بکنه و تحصل ببخشه، میشه جزء معنای ماهیت. وجود چیزی است که تحقق میبخشه این ماهیتی را در خارج. اگر ما این را جزء ماهیتش قرار بدیم میشه مقوم این معنا، نه محصلش کما سبقت الاشاره تلی. این یک اشکال. اشکال دیگه این که خب حالا اگر ماهیتی معدوم شد، ماهیت انسان خب در وقت در خارج که بود این جوهر بود، این الانسان ماهیتی است الموجود و لافی موضوع این است. خب وقتی معدوم شد این ماهیت از سلب شده، باید بگید چون الموجود که دیگه صادق نیست، پس باید بگید ماهیت منقلب شد به چیز دیگری، یعنی انقلاب حاصل شد، ماهیت انسان شد لا انسان، چون وقتی موجود شد معدوم شد دیگه موجود که برای صادق نیست، موجود هم جزء مفهومش بود. وقتی این مفهوم اصلا صادق نیست، پس بشه ماهیت انسان لا ماهیت میشه. و اینکه ماهیت لا ماهیت نمیشه، ماهیت گاهی ماهیت موجود است گاهی موجود نیست، اما ماهیت دیگه انقلاب درش پیدا نمیشه، ماهیت همیشه اون ماهیت هست چه موجود باشه و چه نباشه. یعنی معنای ماهویت در گروه موجود بودن نیست. یه وقت ماهیت موجوده، وقت معدوم شد، وقتی معدوم شد نمیگیم ماهیت لا ماهیت شد، میگیم ماهیت معدوم شد، پس عنوان ماهیت از این سلب نمیشه. اما اگه شما موجودیت جزء معنای ماهیت گرفتید، وقتی موجودیتش سلب شد ماهیت شما سلب میشه، چون جزء این معناش بود اصلا وجود. خب گفتیم به منزله جنس حقیقی نیست، ولی بالاخره باید با دو تا معنا داریم اینو تعریف میکنیم، با این مفهوم عام و یک مفهوم یک قید دیگه. به اون یکیش به منزله جنس، اونم به منزله فصل. درست جنس و فصل حقیقی نیست، ولی بالاخره ما اینو با این میشناسیم، یعنی حتما این معنا را دارد. به منزله جنس و فصلش این هم یک اشکال. اشکال دیگه این است که اگر وجود را شما جزء یک ماهیتی قرار دادید، پس ماهیت قابل جعل نباشه، برای اینکه ماهیت که قابل جعل نیست، وجودی هم وقتی جزء ماهیت شد اونم قابل جعل نخواهد بود، پس میشه وجود ازلی برای این شی، یعنی میشه واجب الوجود. به وجه آخر لازم تعدد الواجب لذاته، فان نفس الماهیه لا يتعلق بها جعل و تأثیر. این که مفروغان آن هست که ماهیت قابل جعل نیست. فلو کان الوجود عینها او جزءها یلزم ضرورت الازلیه فیها. اگر وجود جزء ماهیت بود، پس ماهیت با همین جزءش قابل جعل نیست، یعنی وجودش هم قابل جعل نیست، و چیزی که وجودش قابل جعل نباشد یعنی ضرورت ازلی داره، یعنی واجب. تعالی القیوم الواحد ان الشریک و النظیر علوا کبیر. ولی این اشکال درباره وجودات صادق نیست، این جواب از سال مقدری است در واقع، که شما درباره وجودات چی میگید؟ خب بالاخره وجود وجوده دیگه، جائل چه کار میکنه؟ وجود را وجود میکند، وجودات امکانی را. میگن وجودات امکانی عین الفقر هستن، این اشکال به اونها وارد نمیشه که پس چه احتیاجی دارن، اصلا وجودشون عین احتیاجه. اما وجودات امکانیه فحقائقها نفس التعلقات به فاعلها و ذواتها عین الاحتیاج به مبدعها و فاطرها. خب تا اینجا یک تعریف را برای جوهر ابطال کردن، یعنی گفتن اگر بگیم جوهر یعنی الشیء الموجود و لافی موضوع این، الموجود و من حیث هو موجودون مسلوبا عنه الموضوع. تعریف این روی این فرض این تعریف، یعنی موجود را به منزله جنس قرار بدیم و مسلوب لافی موضوع هم به منزله فصلش. تعریف دیگه این است که بگیم الشیء الموجود و بالفعل لافی موضوع. اگر اینجور بگیم چطور؟ فرقش با اون اینه که اونجا شیء نداشت، اینجا شیء داره، یعنی ماهیت موجوده. کذا قولنا الشیء الموجود و بالفعل، این هم غیر صالح لان یکون عنوانا للحقیقت الجنسیت الجوهریه. اینم رو ما نمیتونیم معرف برای جوهر قرار بدیم، لازمن لها به عنوان یک لازمی که ازش انفکاک ندارد. این جواب شما که میفرمایید تعریف حقیقی نیست، میگه خب تعریف حقیقی نیست، اما ظاهر لازمم که باشد، لازم لاینفک که باشه، این اشکال درش وارده. و الا اگر اینجور بگیم چه اشکال داره؟ که الشیء الموجود بالاخره پس موجودیت شد جزء ماهیته، جوهر. وقتی شد جزء ماهیت، اگر کسی لکان کل من علم شیئا هو فی نفسه جوهرون علم انه موجودون، اگر کسی یک ماهیت جوهری را بداند، چون توش مفهوم موجود هست، از شیء الموجود و بالفعل است، پس باید بداند که موجود است. خب این دو تعریف که صحیح نیست، نمیتونیم بگیم الموجود و لا فی موضوع این، و نمیتونیم بگیم از شیء الموجود، هیچ کدام از اینها نمیشه. معنای جوهریت اینه یا شما تصور کردید شیئی را که وجود دارد، وجود به عنوان یک امری خارج از ذاتش، جوهریتش یعنی چی؟ یعنی جزء معنای جوهریت باشه. خب دیگه اگر این شد، پس اگر شما هر وقت جوهری را درک کردید، یعنی جوهر انسان را که درک کردید، معناش اینه که تو اجناس عالیش را درک کردید. پس جنس و فصلش هم که عبارت است از ماهیتی که موجود است باید درک کرده باشید. این دوتا هیچ کدوم صحیح نبود. این دوتا تعریف، تعریف سوم که صحیح است اینه، بل معنی الجوهر الذي يصلح للجنسيه، اون معنایی رو که واقعا میشه معنای جوهر به معنای جنس دانست، هو ما يعبر عن، عبارت است از این که الشيء ذو الماهيه اذا صارت ماهيته موجوده في الخارج كان وجود الخارج لا في موضوع. بگیم چیز ماهیت داری که هر وقت در خارج موجود شود ماهیت وجودش لا في موضوع است، اون عبارت است از جوهر. هذا المعنى، خب پس این تثبیت شد که تعریف جوهر همینه. حالا ببینیم وقتی ما انسان را در ذهن تصور میکنیم این تعریف برای صادق است یا نیست. میتونیم بگیم این شیء موجود، شیء بله شیء ظلماهیه، این انسانی را که ما درک کردیم یه چیز ماهیت داری است که هر وقت ماهیتش در خارج موجود شود لا فی موضوع خواهد بود. ببینیم تعریف صادقه برش، پس این انسانی هم که در ذهن هست جوهر هست. هذا المعنى ثابت له سواء وجد في العقل او في الاعيان و حلوله في العقل لا يبطل كونه بحيث اذا تحققت في خارج العقل كانت غير حالت في المحل. صرف این که حالا این در ذهن من موجود شده انسان، این معنا را ابطال نمی کنه که اذا تحقق في الخارج كان لا في موضوع. فالمعقول من الجوهر جوهر، شما انسانی را که تعقل کردید، این چون این تعریف برای صادق است پس میتونید بگید جوهر است. لانه لا فی موضوع بالمعنى المذکور، لا فی موضوع نه الان لا فی موضوع، موجودن بالفعل لا فی موضوع، بل ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، یا شیء اون ماهیته اذا وجدت وجدت لا فی موضوع. بله، بعد تأکید برای همین مطلب که تعریف جوهر همینه، این که ما اگر چیزی رو جوهری را تصور کنیم، وقتی بخوایم این معنا را براش اثبات کنیم که ماهیته اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، میبینیم که این بدیهی است اگر واقعا چیز را به عنوان جوهر شناختیم. اما اگر بخوایم بگیم که الان وجود دارد در خارج لا فی موضوع، این با صرف تصور معنای جوهر این ثابت نمیشه، این احتیاج به دلیل داره. یعنی اگه شما ماهیتی را فرض کنید، ماهیت جن را فرض کنید، تصورش هم کردید، بگید ماهیتی است که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، اما الان واقعا نمیدونید که جن وجود داره یا نداره، این احتیاج داره به دلیل، برهان باید اقامه کنید، از یک راهی باید ثابت کنید که چنین ماهیتی وجود دارد یا نه. پس موجودیتش، ثبوت وجود برای این ماهیت بدیهی نیست، در صورتی که اگر چیزی ذاتی باشد برای چیزی، ثبوت ذاتی برای ذات بدیهی است، احتیاج به علت نداره. پس این که میبینیم اثبات وجود برای ماهیت احتیاج به دلیل دارد، اما این مفهوم که این ماهیت به گونه ایست که وقتی در خارج تحقق پیدا میکند احتیاج به موضوع ندارد، این احتیاج به دلیلی ندارد. پس من میشه همان از تعریف جوهر، نه اینکه وجودش باید لا فی موضوع باشد که الان موجودیتش هم احراز بشه. مما یؤکد ما ذکر، تعریفی که برای جوهر کردیم، ان حمل الجوهر به هذا المعنا، به همین معنایی که گفتیم، شیء ذو ماهیتی که اذا وجدت ماهیته فی الخارج، اگر به این معنا حمل کنیم بر انواع و اشخاصی که مندرج تحت او هست، تحت جوهر، این احتیاج به علتی ندارد، غیر معلل به شیء خارجی، یعنی کافی است که ما هم بدانیم جوهر است، این اوصاف را خواهد داشت، این وصف را میتونیم بهش نسبت بدونیم بدون احتیاج به هیچ دلیل دیگری. و اما حمل و کونها موجودتن بالفعل، اگر بخوام بگیم این جوهر بالفعل موجودن، وجود بالفعل را اگر بخوام حمل بکنیم برش، با صرف اینکه معنای جوهریت شده دانستیم کافی است یا علت میخواد؟ خب یک کسی بگه ما چیکار به موجود بالفعل داریم؟ میگه خب معنای تعریف این، اگر وجود را بخواد شما داخل در ماهیت جوهر بکنین، معناش همینه که وجود بالفعل هم جزء مفهومش است. مگه شما نمیگید الموجود لا فی موضوعن؟ و الموجود لا فی موضوعن معنای مرکبی است، یه جزءش هم الموجوده، الموجودی که جزء این معنای مرکبه، این اگر این داخل در مفهوم ماهیت باشه و بیان و ثبوت باشه. اما حمل و کونها موجودتن بالفعل، اگر خواستیم موجود بالفعل رو هم کنیم بر ماهیت، این موجود بالفعل کجا بود؟ الذی هو بعض من مفهوم کونها موجودتن بالفعل لافی موضوع. یعنی اگر تعریف جوهر را این گرفتیم که موجود بالفعل لافی موضوع، این مه تعریف دو جز دارد، یکی موجود بالفعل، یکی لافی موضوع. پس موجود بالفعل هم میشه جزء تعریف جوهر. اگر این جزء تعریف شد میشه ذاتی، وقتی ذاتی شد باید بیان و ثبوت باشه، یعنی علت نداشته باشه، معلوم که میبینیم بدون علت ثابت نمیشه وجودش. فلا محالته به سبب و علت خارجتین، موجود بالفعل رو بخوام حمل بر چیزی بکنیم علت خارجی میخواد، یعنی از صرف تصور ماهیت ثابت نمیشه. و اذا لم یکن حمل الموجود بالفعل علی ما تحته من اوالی الاجناس و المقولات لاش الا به سببین، وقتی میبینیم که حمل موجود بالفعل، عنوان موجود بالفعل را میخوام حمل بکنیم بر هر چیزی که مندرج تحت این واقع میشه، بر همه موجودات، اوالی الاجناس، اجناس عالیه و مقولات اش، میبینیم حمل نمیشود الا به سببین، لا که حمل ذاتی غیر المعلل، حمل موجود بر اینها مثل حمل یک ذاتی نیست که علت نخواد. فلم یسر به اضافت معنا عدمیگن الی جنس هندشه. این یه نکته دیگریست، با اینه که وقتی گفتیم این احتیاج به علت داره، خب ذاتی نمیشه چون بیان و ثبوت نیست. خب حالا یه چیزی که ثبوتش برای شیء بیان نیست و احتیاج به سبب داره، یه قید عدمی که بهش اضافه میکنید و همیشه ذاتی، میگید الموجود و لافی موضوع، لافی موضوع یه قید عدمیست، این قید عدمی را وقتی به این اضافه می کنید، اون وقت این اون چرا که صلاحیت جنسیت نداشت صالح می کنه برای جنسیت. یعنی اگه شما بگید که ما که نگفتیم این دوتا مفهومی است جداگانه از هم، هر کدام بیان است، الموجود و لافی موضوع روی هم رفته برای جوهر بیان است، میگیم آخه این چیزی دیگری نیست جز یک مفهوم ثبوتی با یک قید عدمی. مفهوم ثبوتیشه که تنها حساب کردیم دیدیم ذاتی نیست، بیان و ثبوت نیست برای ذات، برای جوهر. این قید عدمی وقتی بهش اضافه میکنید ما صالحش میکنه؟ اگه اینجور باشه پس خوبه در عرض که قید وجودی هست اون را جنس کند. تعریف جو عرض چیه؟ میگید ماهیتون اضافه وجود از وجودت فی موضوعه. آیا فی موضوع که قید ثبوتی هست الموجود خارجی را جنس میکند؟ شما که نمیگید جنس هست، میگید مفهوم عرض عرضی است. و همه اعراض که هم میشه همه یک عرضی خارج از ذاته، اونجا قید ثبوتی نمیتونه اون رو جنس بکنه، پس قید عدمی به طریق اولا چیزی رو نمیتونه جنس بکنه. وقتی این مفهوم موجود خودش ذاتی نبود و بیان و ثبوت نبود، فلم یسر به اضافت معنا عدمی الی جنسا، با اضافه کردن یک قید عدمی جنس نمی شود. چیه اون قید عدمی؟ خب قولنا لافی موضوع، با یه لافی موضوعی که بهش اضافه می کنید جنس، چیزی که جنس نیست که جنس نمی شود. و الا اگه بنا بود با قید عدمی اضافه کردن جنس بشه، با قید وجودی اولا بود که جنس بشه. و الا لسار به اضافه معنی وجودی یعنی الی جنس للبواقی، البته نه جنس برای جوهر، جنس برای اعراض میشد. اون قید وجودی چیه؟ قولنا فی موضوعه. وقتی فی موضوعه رو بهش اضافه کنیم باید بشه جنس برای اعراض. بلکه هذا اولا، لااقل اگر اولا نیست مثل اون هست و هو خلاف ما تقرر اندهم. حکما نمیگن که الموجود و فی موضوع این جنس است، میگن این مفهوم عرضی است که حمله بر مقولات تسعه عرضی میشه. هذا بیان و مقصود هم فی کن المعقول من الجوهر جوهرن. پس این که میگیم وقتی ما یک جوهری را تعقل میکنیم این هم جوهر است، یعنی همین، یعنی ماهیتی است، این شیء از ماهیتی است که ماهیته اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. این مطلبی است که از کلمات شیخ و اتباعش استفاده میشه تا اینجا. ها هنا دقیقتون اخرى، این یک بیان ولی یک مطلب دقیق دیگری است که بعدا ما خواهیم گفت از کلمه شیخ استفاده نمیشه و اون فرق بین حمله شایع و حمله اولی است که بعدا خواهیم گفت. ما هنا دقیقتون اخرى سنشیر و الى بیان ها فی تحقیق الحمل انشاءالله تعالی. حاصله انه لا منافات بین کون شی مفهوم القائم و به نفسه. میگم شما یک مفهوم قائم به نفسه را، قائم لافی موضوع را تصور میکنید. مفهوم مفهوم قائم به نفسه هست، اما خود این مفهوم وجودش وجوده فی غیره هست، قائم بالغیر هست. این دوتا منافات نداره. مفهوم مفهوم قائم به نفسه هست، یعنی مفهوم لافی موضوع است، اما خود همین مفهوم وجودش وجود فی موضوع است. این دوتا منافات نداره به خاطر اختلاف در هم. قائم به نفسه است بل حمل اولی، موجود فی الغیر است بل حمل شایع، و این دوتا با هم منافات داره. لا منافات بین کون شی مفهوم القائم به نفسه. ما یه چیزی داشته باشیم که معناش این باشه، القائم به نفسه، این معنا. و کونهی خود این شی مما یصدق علیه القائم به غیره. اونجا نمیگم مفهوم القائم به غیره، مفهوم مفهوم قائم به نفسه است اما مصداق قائم به غیره است. این به حمل شایع است، اون به حمل عملی. نظیر این که مفهوم عدم در ذهن که در میان موجود است، شما مفهوم عدم را تصور کردید اما این مفهوم الان در ذهن شما موجود است، نقیزش برش هم میشه. کلی را تصور میکنید، مفهوم کلی کلی است اما وقتی در ذهن شما موجود میشه یک امر جزئی است، امر شخصی است. لا شیء لا ممکن شریک الباری. حرف، حرف معنای است لا مستقل، اما وقتی شما الان تصور کردید در ذهنتون یک مفهوم مستقل است. الوضع الحرکه، حرکت مفهومی است که باید ثبات نداشته باشه اما این مفهومی است در ذهن شما وجودی ثابته. ممتنع الوجود، لا تناهی، اینا حساب مفهوم با حساب مصداق فرق میکنه. حساب وجود، وجود وجودش فی نفس متناهی است اما مفهوم مفهوم نامتناهی است. حیث و یصدق علی کل منها نقیزها به حسب المفهوم. مصداقش البته نقیزش برش هم نمیشه، ولی مفهومش میشه مصداق، نقیزش هم میشه بر این مفهوم. خب بنابراین ما میتونیم بگیم جوهر دو جور وجود دارد. با این که جوهر است یک جام مشمول عرض هم هست، یعنی جوهر در ذهن شما وقتی تعقل پیدا میکند اونجا عرض هم برای صادق است. در این حالی که ماهیتون از آجده فل خارج وجده لا فی موضوعن، اما الان همین در ذهن شما فی موضوعن است، منطقه فی موضوعن است بلحمل شایع و لا فی موضوعن است بلحمل اولی. فقط علم به ما ذکرو ان مفهوم العرض اعم من مقولت الجوهر به اعتبار وجود ذهنی. یعنی اون چه در خارج عرض است وقتی در ذهنم پیدا میکند عرض است، اما جوهری که در خارج جوهر است در ذهن که وجود پیدا میکند عرض هم است. پس دایره عرض وسیع‌تر است از جوهر، شامل جوهرهای ذهنی هم میشود. فل جوهر و ذهنی جوهرون به حسب ماهیته، عرضون به اعتبار وجودی فزه. ماهیتش ماهیت جوهر است اما الان با وجود جوهر عرضی موجود شده است. فلا منافات بینهما. انما المنافات بین المقولات التي هي ذاتيات للحقائق المتخالفه. اگر ما دو تا مفهوم رو به عنوان ذاتی برای یه شی هم بکنیم، اون وقت نمیشه که هم فی موضوع باشه هم لا فی موضوع. اگر فی موضوع به عنوان ذاتی یک ماهیتی بود، با چیزی که لا فی موضوع به عنوان ذاتیش هست جمع نمیشه. یعنی ماهیت جوهری که توش معنای لا فی موضوع هست، توی این ماهیت نمیشه فی موضوع باشد به عنوان ذاتی این ماهیت. اما به عنوان خارج از این ماهیت چرا؟ اگر ذاتی ماهیت رو نگاه بکنیم، این جوهر لا فی موضوع است، ذاتیش یعنی جزء مفهومش، مفهوم لا فی موضوع است، مفهوم قائم به نفسه است. اما وجود را که بهش هم میکنیم که به اعتبار ذاتیش نیست، وجود عارض ماهیت است، خارج از ماهیت است. پس منافات نداره که به لحاظ وجودش حکمی داشته باشه و به لحاظ ماهیتش حکم دیگری. تا اینجا جواب اشکال اول بود که لازمش اینه که جوهر در ذهن عرض باشد. جواب دادن که به اون بیان شیخ به یک صورت گفتن جوهریتش محفوظ است به لحاظ اینکه اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. خودشون هم اشاره کردن که با اختلاف حمل صحیح است، این جوهران به حمل اولی و عرضون به حمل شایع و این منافاتی بین این دوتا نیست. اما اشکال دوم میمونه انشاءالله برای فردش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.